أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. منزل مباركه سروران معظم و هزار عالی قدر. سخن در آیات بینات سوره مبارکه فاطر می باشد. دیشب خدمت عزیزان توفیق آن بود که گفتیم اسباری تعالی در آیه سوم فرمود یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، انسان ها متذکر باشید و یادآور باشید نعمت های خدایی را بر خودتون. توضیح نعمت ها رو مطرح کردیم، تقسیمات اون رو گفتیم. اونگاه هدف از این تذکر و یادآوری در قرآن این شد که به اینجا برسید که بدانید لا اله الا هو، خداوند این نعمت ها رو به شما داده است که شما به مراتب و درجات توحید نزدیک بشید. اینها ابزاری بیش نیستند. چه نعمت‌های زمینی چه آسمانی، تمام این نعمت‌ها وسائط و وسائلی هستند که شما رو به حقیقت توحید و عبودیت و بندگی خداوند سبحان بیشتر نزدیک کند. اگر خدا به شما نام داده است، اگر نان داده است، اگر پدر داده است، اگر مادر مهربان داده است، اگر مکسب و درآمد و معیشت و اگر بارش آسمان داده است، اگر ذخایر زمینی داده است، اگر هر چه به این زمین بخشیده است خداوند سبحان، همه اینها یه مقدمه است برای اینکه انسان به اون جایگاه حقیقی خودش برسد که هوای سلطنتم بود بندگی تو کردم. به اینکه انسان بتواند به اون سلطنت حقیقی که بندگی خداوند سبحان است نزدیک شود، اینها مقدمه است. لذا فرمود اذکروا نعمت الله، متذکر باشید و بدانید که این نعمت با شما رو به کجا برساند. فانا توفکون، نکند که شما بمانید از حقیقت این شناخت و معرفت. اونگاه فرمود یا ایها الناس ان وعد الله حق، بودی هشدار و تذکری هم به مردم داده بشه، بدانید که وعده های خداوند سبحان حق است. خاطر عزیزان استهزار داره دست کردم، من دو جناب عالی اگر پیمان شکنی میکنیم و لطمه میزنیم به خودمون و جامعه، دو عامل دارد: یا اینکه ما پیش بینی آینده رو نکردیم، عهد بستیم، ما شناخت نداشتیم که فردا چه میشود، گفتیم هیچ مسئله نیست، پیمان دادیم، تعهد بستیم، اما فردا دیدیم صد مسئله است به جای هیچ مسئله، چون ما شناختی نداشتیم، ما تدبیری نداشتیم نسبت به آینده، بر اساس جهلمون پیمان بستیم و دیدیم که نه، این چیزی نیست که میپنداشتیم. علت دوم، نه بررسی خودمون رو هم کردیم، اما روز وفای پیمان که رسید دیدیم عجز از انجام داریم، حساب میکردیم توانایی داریم اما الان محاسبات ما همه غلط بود و ما عاجزی و ناتوانیم. دو دلیل بیشتر نداره پیمان شکنی، یا اینکه انسان جهالت دارد یا عجز دارد، اینها عوامل پیمان شکنی است. ما که می دانیم خداوند سبحان حکیم است، علیم است، قدیر است، پس اگر حضرت اله وعد و پیمان و تعهدی رو می گوید و وعدهی به انسانها می دهد، چه در شر چه در خیر، ان وعد الله حق، خداوند ان الله لا یخلف المیعاد، به وعده های خیش تخلف نمی کند. از اون طرف هم می دانیم خدا وعده داده است، کاذبین پایان اونها مشخصه چیست، صادقین پایانشون مشخص است، فاجر کجاست، متقی کجاست، عادل کجاست، ظالم کجاست، تمام اینها وعده های خداست، هیچ بربرگرد ندارد، با
پایان این رو هم مشخص کرده. پس خداوند که وعده داده است، وعده ها رو میدانیم، میدانیم که وعده های اون هم مسلم است. خب چرا فعلی در ما اثر نمی کند؟ چرا پس در بعضی ها اثر نمی کند این وعده های الهی؟ چرا اون نمود چشمگیر رو در زندگی جماعتی نمی بخشد؟ آیا ما به وعده خدا شک داریم؟ نعوذ بالله منها که شک داشته باشه. آیا نشنیدیم وعده های الهی را؟ شنیدیم. خداوند سبحان به اون عواملی که موجب می شود ایمان و اعتقاد به وعده های خداوندی در دل انسان ها تضعیف می شه و کمرنگ می شه عمیقا اشاره می کند و آفت این قضیه رو دو عامل می شمارد حضرت باری تعالی. یک، یا ایها الناس، مردم، ان وعد الله حق، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، مباد که شما را فریب دهد، مباد که مانع و سد راه شما باشد الحیات الدنیا، در این که وعده های خدا را باور کنید. این یک. دوم، ولا یغرنکم بالله الغرور. حال اولیش بگید. خداوند سبحان عاملی که موجب می شود ایمان به وعده های الهی، یعنی اثرگذاری به وعده های الهی و باور وعده های خداوند در دل انسان ها تضعیف می شود، عامل رو حیات دنیا معرفی می کند. چرا؟ به دلیل این که ما انسان ها با اون زندگی که برخورد می کنیم همین حیات دنیاست. ما در این دنیا آمده ایم، اون چه دیدیم دنیا دیدیم، آمده ایم در این دنیا زندگی می کنیم، خوردنی های دنیا، نوشیدنی های دنیا، پوشیدنی های دنیا، چشممون به اینهاست، گوشمون به اینهاست، دهانمون انس با اینها دارد، به همین روز و شب دنیا خو کرده ایم و انس کردیم و هیچ مجالی هم برای اون طرف فکر کردنش برای خودمون نگذاشتیم. ما همین حیات و زندگی دنیا رو پیش روی خودمون میبینیم و تمام هم مهمتمون رو هم مصروف میکنیم. این که عرض میکنم، بنده نمیخوام صحت کسی رو بگیرد عرضم، به شکل کلی دارم عرض میکنم مطلب، بلا ممکنه این مطلب من به درد عزیزان نخورد، یعنی صحت مقدس شما بری از این مسائل از همتون الحمدلله، برای اون کسانی که چنینه عرض میکنم، ممکنه کسانی باشن که هم مهمتشون بر اساس همین مطلوباتی که میبینند، معایناتی که دارن، مشاهداتی که دارن، مسموعاتی که دارن، صرف همین مسائل میشه. دیگه مجالی را هم برای فکر و اندیشه در ماورای این دنیا برای خودشون نمیبینن و نگذاشتن مجالی برای این. لذا هم مهمت، انرژی و توان صرف میشود در سبک سنگین کردن زندگی دنیا، دیگه به ماورای اون و بعد از اون هم توجهی ندارن. اگر ذهن این چنین شد و اگر زندگی این چنین شد، این همیت میشه که ولو اینکه وعده خدا رو هم حق میداند، ولو اون که اعتقاد به حقانیت وعده الهی دارد، اما چون تمام وجود، فکر و استعداد و حواس در همین دنیا کار میکند و تلاش میکند، خود به خود این دنیا یه حجابی میشه مقابل انسان. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، همین حیات دنیا و زندگی موجب میشه که انسان به ماورای اون نمی اندیشد. این فرو رفتن و این به کار بستن زندگی، اینی که انسان میخواهد که نخورده از دنیا نرود، نپوشیده از دنیا نرود، به کامهای دنیاویش برسد بعد برود، نتیجه اون میشود که انسان صرف همت میکنه تو همین حیات دنیا و صرف همت در حیات دنیا و پسماندن از اون حقیقت برتر و زندگی حقیقی و حیات باقی است که خداوند برای نوع انسان و بشر در نظر گرفته است. این درد اصلی است. خب در قبال این درد اصلی، یعنی میفرمایید ما دست برداریم از زندگی دنیا؟ امکان نداره. خداوند سبحان ما رو برای دنیا ابتداعا آفریده است. انی جاعلن فی الارض خلیفه، ما بنا بوده است که تو همین زمین زندگی کنیم. به ما که نگفتن دنیا رو ترک کنید. از نکات بسیار مهمی که در شرع مقدس اسلام لبه تیز همیشه متوجه آن بوده است تارک الدنیا بودن است، از عناوین بسیار مذموم و ناپسند است. اسلام اجازه نمیده به پیروانش که تارک الدنیا باشن. و رحمانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم، در مورد پیروان عیسی که جماعتی از اینها رهبانیت رو پیش گرفتن، دیر نشینی، کلیسا نشینی، از زندگی و شهر و آبادی و بلاد بریدن و به کنجی خزیدن، قرآن فرمود ما کتبناها علیهم، اینا بدعته، ما که نگفتیم کارو بکنن. باز چه بکنیم؟ ما در این دنیا به این شیوه داریم عمل میکنیم، به این دنیا کمرنگ میکنه آینده رو برای ما، دنیا رو هم تأثیر نمیتوان کرد. به لحاظ این که اصلا خدا ورود به اون حیات باقی و زندگی جاوید رو از کدام مسیر قرار داده است؟ از مسیر دنیا امکان نداره کسی از راه دیگری به آخرت برسد. اگر ما بخواهیم به آخرت برسیم باید حتما از دنیا رد شیم. اصلا ورودی آخرت دنیاست، ورودی عقبا دنیاست. پس بنابراین ما در این دنیا باید زندگی کنیم، از همین مسیر و ممر هم میگذاریم و به هر حال اشتغال به این مسائل هم داریم، اما از اون طرف میدانیم که این وابستگی به این دنیا و این صرف همت دنیا بدون شک هیچ تأمل ندارد، که اون فکر و اندیشه ما را به ماورای این دنیا متاسفانه کمرنگ میکنه و موجب میشه که ما وعده حق مسلم خدا را هم بشنویم، سری تکان بدیم، با سهولت از کنارش بگذریم. و این درد است، این نکته است که خداوند در قرآن مطرح میکنه: فلا تغرنکم الحیات الدنیا. خب چیکار کرد پس؟ چه بکنیم که فلا تغرنکم الحیات الدنیا؟ سریعا قرآن پاسخ تون میداد، میگه همون کاری بکنید که انبیاء الهی بهتون گفتند. پیامبران خدا نگفتن دنیا رو تعطیل کنید، پیامبران الهی نگفتن تجارت نکنید، نگفتن کشاورزی نکنید، نگفتن اقتصاد نداشته باشید، نگفتن سیاست نداشته باشید، نگفتن چه نداشته باشید، اموری که رنگ و بوی دنیوی داره نداشته باشید. انبیا نیومدن دنیا رو تعطیل کنند، بلکه گفتن من لا معاشله لا معادله، اگر این نباشه اون نمیشه. انبیا الهی اومدن به شما گفتن شما در دنیا زندگی کنید، با دنیا زندگی نکنید. انبیا الهی اومدن گفتن ما پیامبران الهی منطقمون اینه: از دنیا ممرکم و الاخرت و مقر رو گفت. ما پیامبران دنیا رو ممر میبینیم نه مستقر. ما انبیاء الهی میدانیم که باید از این مسیر بگذریم. برخوردمون با دنیا برخورد این چنین نیست. ما میدانیم که خدا این وجود را، این امکانات و این موقعیت رو نداده که ما صرف همت در اینجا بکنیم و توان خودمون رو اینجا هزینه بکنیم. نه، خداوند این ابزارها را قرار داده است که ما اون توان اصلی و اون روح خودمون رو پالوده کنیم، پالایشش بدیم، آراستش بکنیم، ببریم به اونجایی که منزل اوست. ما توصیه‌مون به شما این است که تعطیل نکنید دنیا را، ترک دنیا نکنید، اما اون تعلقاتی که زنجیر پای شما می شود، اون وابستگی های قلبی محکم صفت رو که در درون شما نسبت به دنیا ایجاد شده است، اونها را از دست و پاتون باز کنید. اگر اونها از دست و پای شما باز شد، شما در دنیا زندگی می کنید اما با دنیا زندگی نمی کنید. این مشی و مرام پیامبران الهی است. وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله علیه و سلام علیه، اگر 20 و چند سال این بزرگ مرد شما شنیدید که در کنج خانه نشسته است، کسان دیگر بر مسند خلافت تکیه دادند و صاحب اصلی مقام شامخ خلافت رسول و وصایت رسول خدا در کنج منزل است، شما اینطور ذهنیت دارید؟ میدانید در این سال ها امیرالمومنین چی میکرد؟ شما خیال کردید علی ابن ابی طالب کنج خانه نشسته است در این سال ها؟ شاید ما چهره شاخص اقتصادی مثل امیرالمومنین در طی این سال ها نداشته باشیم در مدینه. کسی اینقدر خدمت نکرده به مسلمانان در بخش کشاورزی در مدینه در این سال ها. مکرر عرض کردم خدمتون، الان حاجیان رفتن به حج، دوستان عزیزان به هر حال در عمره که مشرف میشید بیشتر این رو حس کردید. وقتی که این آبا یه بار مصرف رو دست شما میدن، این ظرفای آب رو نوش جان میفرمایید، یه نگاهی هم بکنید برای اون جلدش. بالا جلدش نوشته است آبار و علیین. آبار و علیین، آبار جمع بئره یعنی چاه ها. 38 حلقه چاه اطراف مسجد شجر است که حفر وجود مقدس امیرالمؤمنین بود اول اون. آبار و علیین، هنوز آب اون، هنوز چاه اون، هنوز آثار اون باقی است. امیرالمومنین که دستش رو دستش نگذاشت، اما علی ابن ابی طالب اگر آب رو برون کشید از این چاه ها و نخلستان ها آباد کرد، اما هنگامی که از این دنیا پا برون نهاد، سر سوزل و تار مویی هیچ کجای وجود او بستگی به یک دونه از این چاه ها نداشت، بستگی به یک دونه از چاه ها نداشت. اونی که اسلام میخواد اینه، اونی که فریب دنیا رو میخورد اینه، که تلاش دارد، کوشش دارد، دیگران رو بهره‌مند میکند، خودش به مقدار خودش، اونی که میسنجد شأن خودش و حظ خودش رو میبرد، اما علقه و وابستگی و تعلقی که آفت اصلی است، که اون دام اصلی فریب است، ندارد. پس بنابراین اول فهمود انسان ها چیزی که موجب میشه شما بیرمق میشه براتون بعده های خدا، میشنوید تأثیری در دلتون نمیکنه، به دلیلی که دلهای شما جای چیز دیگر شده است، جای حب دنیا شده است. شما وابستگی ها و زنجیرهایی که دست و پاتون بسته است که تمام انرژی خودتون رو دارید صرف این دنیا میکنید، نتیجه این میشه سیاست گذاری صحیحی که ندارید موجب میشه به وعده های آینده و حیات آتی خودتون هم توجهی ندارید. این یک راهش هم اینو که عرض کردم. شیوه انبیاء الهی، شیوه اولیاء این است که کار و تلاش خودشون رو دارن در دنیا، به وظایف مادیشون عمل میکنن. اینها در دنیا هستن، با دنیا نیستن. به عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، نه فی الارض هونا. بندگان خداوند اونایی هستن که علی الارض راه میرن، نه فی الارض. یعنی اینا فرو نمیرن، بلکه برخوردشون کاملا منطقی شناخته شده، عالمانه و حکیمانه است. این دام اول و عامل اول که خداوند سبحان مطرح فرمود. عامل دوم، ولا یغرنکم بالله الغرور. یه عامل دیگه هم وجود داره که این عامل هم موجب می شود انسانها به وعده های مسلم خداوندی توجه نمی کنند و اونها رو زیر پا می گذارند و ندیده می گیرند. و وقتی که ندیده گرفتند اون عذاب سنگین الهی و ثواب عظیم الهی رو، میل و رغبتی هم با اون ندارند. نتیجه اون می شود که مظالمشون افسوده می شود، فجورشون افسوده می شود. این عامل دوم چیست؟ فرمود ولا یغرنکم بالله الغرور. مراقب باشید فریب دومی که شما می خورید از ناحیه غرور است. غرور چیست؟ غرور از الغاب و اسامی شیطان است در قرآن کریم. حالا برای توضیح این عامل دوم و آفت دوم عرض می کنم که در حال ما هر چند عوامل بیرونی رو کنترل کنیم، برخوردمون با دنیا و مسائل دنیوی رو کنترل کنیم، اما از یه طریق دیگه ما آسیب پذیریم و اون طریق درون است. اون از طریق درونی است. یعنی دنیای درون ما بسیار گاه عظیم‌تر از دنیای بیرون است. ما خیلی مسائل رو در بیرون کنترل میکنیم، واسطه میرویم، واسطه میاییم، اما در درون ما قوقاست. در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در قوقاست. در درون این دل ما و جان ما و روح ما یه خواطر و وارداتی میاد. یعنی شما ولو اینکه چشمتون ببندید، گوشتونم ببندید، اما یک افکاری، یک وارداتی، یک خیالاتی در ذهن شما مدام می جنبد و وارد می شد و خارج می شد. این خیالات و واردات دو دست است. یه دسته اینها رنگ و بوی الهی دارد، یه دسته اینها خاطراتی است، خواطری است که وقتی میاد شما رو به شور در می آورد، شما رو به حرکت در می آورد، زندتون می کند، زندگی بهتون می دهد، اصلا معنویت بهتون می دهد، حالات خوش درتون ایجاد می کند. به اینها در عرف قرآنی و در عرف روایی الهامات می گویند. یه خواطر اینجوری نیست. شما یه مرتبه می‌بینید یک حال مبارک خوشی در ذهنتون اومد، که این ایام خوبه که انسان چنین کاری هم انجام بده. یک مرتبه به ذهنتون اومد تو خانه نشستید، مثلا نمی‌دونم عرض به خدمتتون یه سری هم به فلان جا بزنید. اصلا می‌بینید از کجا اومد این فکر در درون شما؟ این از کدوم مسیر وارد شد؟ ملائکه الله و اون کارگزاران امر خداوند سبحان این الهامات رو بر قلب و بر دلهای بندگان خدا وارد میکنند. اینها میاد وارد میشه بر دلها. ملائکه الله تنزل علیهم الملائکه، اینا میان. تتنزل علیهم الملائکه، اینا میان و این الهامات رو بر دل همه ما وارد میکنند. یعنی تمام ما کم و بیش از این خواطر مبارک و الهامات قدسی داریم، هممون داریم کم و بیش. و این حالات خوشی که در اهل ایمان ایجاد میشه خیلی از برکت همین مطالب درونی است، این خواطر و واردات درونی است. اما پناه میبریم به خداوند سبحان. یه واردات و یه خواطر و افکاری هم در درون ما تولید میشه که مولد این افکار کسی نیست جز ابلیس و شیطان. اینها از طریق جنود شیطانی بر قلب و دل انسانها وارد میشن. اینها تیرهای زهرآگین و مسمومی است که وقتی بر دل انسان وارد میشه مسیر زندگی رو عوض میکنند. اینها افکار پلیدیست که یه مرتبه در ذهن این جوان این میاد، در ذهن اون دختر این میاد، در ذهن این پسر این میاد، در ذهن اون آقا این میاد که آقا چگونه از به خدمت استاری حق چس و ناچس، فقیر و مسکین و حاجتمند و حق مشروع و نامشروع همه رو یک جا بزند به جیب و بردارد و برود، چه بکند چه نکند. اینها تمام خاطرات شوم شیطانی است که بر دل می نشیند. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اینا وسوسه است. اسم اینا رو قرآن میگه وسوسه. اونی که از طریق شیطان به کانال شیطان بر دل میاد، اینها وساوس شیطانی است. اما اینا هست، در درون هست. عامل دومی که موجب میشه انسان به وعده های الهی، به حقایق الهی بی‌تفاوت میشود و فاصله از اینها میگیرد، همینه: لا یغرنکم بالله الغرور، غرور به شیطان. حالا راه تسلط شیطان اینه که میاد در دل نفوذ پیدا میکنه و با نفوذ در دل مسیر انسان رو عوض میکنه. اینی که شما میبینید در شریعت مکرر به شما گفتن، زیاد بگید این رو، فراوان به کار ببرید، هر کاری رو که خواستید، نه وقتی خواستید قرآن بخونید بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هر کاری رو که خواستید شروع کنید، وقتی خواستید بگید بسم الله الرحمن الرحیم قبلش بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا بعدش بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شما وقتی میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خودتون رو به پناه خداوند سبحان میبرید. استعاذه، استعاذه یعنی پناه بردن. ببینید الان در عرف سیاسی و دیپلماتیک دنیای امروز، ادعی پناهنده میشن به یک کشوری. اینها وقتی پذیرفته شدن به عنوان پناهنده و پناهنده شدن، مسئولیت پیدا میکنن. دیگه اینها از کشور خودشون از تسلط دیگران محفوظن. شما با استعاذه چیکار میکنید؟ خودتون رو میبرید در پناه خداوند سبحان. و تا زمانی که انسان در پناه خداست، شیطان به انسان دست ندارد و وسوسه های او بر دل نمیاد. وسوسه های شیطان کی میاد تو دل ما؟ همون لحظه هایی که ما از پناه خدا بیرون میاییم. به مجرد این که ما خودمون رو میکشیم بیرون از پناه الهی، ولو یه لحظه، جایی که شیطان میتونه اثر بگذارد همون لحظه، و الا نمیتواند. شیطان به دلی که در پناه خداوند و پناهندگی حضرت باری تعالی رفته باشه، امکان نداره نفوذ پیدا کنه، امکان نداره نفوذ پیدا کنه. اما اون دلی که از پناه خداوند ولو مقطعی هم فاصله میگیرد، شیطان تیرهای زهرآگین خودش میزند، وارد میکنه. این دستور به استعاذه مکرر، اینی که هی بگید قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، این دو سوره مبارکه که من همیشه توصیه کردم، باز هم الان توصیه میکنم خدمت عزیزان، امتحان کنید، اگر نتیجه نگرفتید بنده در خدمت شما هستم. اگر کسی مقید باشد که صبحش رو با استعاذه شروع کند و شبش رو با استعاذه به پایان برساند، یعنی قدم اولی که در به منزل رو باز میکنید یا لحظه اولی که از بستر خوابتون برمیخیزید، همین دو سوره رو بخونید، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، و شب که میخواید به بسترتون برید یا اومدید تو خونه پاتون رو گذاشتید، بخونید اون دو سوره رو، ببینید چی میشه در زندگی شما، ببینید چه تحولات روحی درتون ایجاد میشه، چه حالات خوشی براتون میاد. به پناهندگی خداوند سبحان رفتن انسان رو از آسیب پذیری شیطان دور میکنه. کسی که پناه در زیر چتر حمایت خدا، شیطان چه غلطی میتواند با او بکند؟ کاری نمیتواند با او بکند. امان از لحظاتی که ما برون میرویم از پناه خدا، بعد وقتی که بی پناه میشیم، بی کس و کار میشیم، شیطان میتواند ما رو بگیرد، در کجا که میخواهد میبرد، هر جا که خاطر خواه اوست، به الله بر ما تسلطی ندارد. فرهود ولا یغرنکم بالله الغرور. مسلمون ها، انسان ها، مراقب باشید این شیطان شما رو، این وساوس و تیرهای زهرآگین خودش رو وارد میکنه، بعد شما غافل میشید از تمام وعده های حقی که به دلتون هم نگاه کنید پذیرفتید این وعده های خدا رو، اما میبینید هیچ اثری در زندگیتون نداره. میگید اما چرا؟ اگه مسلمان ایمان به خدا داره و فردا داره، چه زندگیه که داره؟ چون ربا میخورد. خب برای همین ربا میخورد، ربا خوردنش معلومه چرا ربا میخورد، چون این تیرها اونچنان بر دلش خورده است، اونقدر مسموم کرده که فضای این دل رو که دیگه نمیفهمه، اصلا قبول نداره وعده خدا رو، نه که قبول نداره در دلش، یعنی در مقام عمل نپذیرفته گویا، اونقدر مسموم شده فضای ذهنش با تفکر شیطانی که شبه وارونگی در وجودش ایجاد شده است، یه چنین حالاتی براش پیش آمده است، فضای این هم بهش دست داده است. حالا شیطان این وساوس القاعاتش رو دو جور بر ما وارد میکند. یکی از راه های ورود وساوس شیطان، القاعاتی که به دل ما میده، همین مسائل است که نمیدونم ما رو فرض بکنیم به مقتضای سن و موقعیت و یه جوانی که در عنفوان جوانی و شاداب و اوج شهوات جنسی است، ممکن است طریق شهوت بهش وارد میشه، میاد وسوسه میکنه در مسائل شهوانی جنسی. حالا بهار ایام جنسی هم میگذره، بعد شروع میکنه از نوع دیگر وسوسه رو شروع میکنه، وسوسه تزین رو شروع میکنه، وسوسه تجمع رو شروع میکنه، جمع آوری مال رو شروع میکنه، عرض به خدمتون وسوسه جاه و حب و حب مقام و حب ریاست رو شروع میکنه. تمام اینها چیست؟ همه نیرنگ ها و وساوس شیطان هست، به لحاظ مراتب فنی، فکری و موقعیتی انسان ها، برای هر کسی دام مناسب و وسوسه مناسب رو شیطان دارد. این یه نوع کارهای شیطانیست، یه نوع فریب شیطان هست که از همین طریق دامهای خودش بهم میکنه. هر کسی به لحاظ شأن و جایگاه خودش، اگر ما در پناه خدا بودیم، در هر جایگاهی که هستیم، هر چی هستیم، با هر موجودی که داریم، این دامها برامون اثر نمیکنه. ما در پناه خدا اگر باشیم به عظمت حق، هیچ اثر نداریم. وسوسه ها مثل کوه میخوره برمیگرده، هیچ اثر نمیکنه به دل ما. اما اونی که نباشه در پناه خدا، همین ها اثر میکنه. نوع دومی هم از وساوس شیطانی وجود دارد که اونها خیلی خطرناکه. اونها نوع دوم وساوس شیطانی اونهایی است که از طریق دین، از طریق خدا، از طریق پیغمبر، از طریق اسلام، از این طریق شیطان وارد میشه. یعنی چی؟ یعنی شیطان میاد پاره‌ای از صفات، مثال عرض میکنم، پاره‌ای از صفات خداوندی رو میگیرد و اینها رو عامل غرور قرار میده برای ما، عامل فریب. یعنی چی؟ میگد که تو کجای کاری به حال بدم که خداوند سبحان کریم است، نه کریم است بلکه اکرم اکرمی است، او کریمان کارها دشوار نیست، تو مگو ما را بدن شهبار نیست، تو خیال نکن با کی سر کار افتاده است، تو خیال میکنی با خلق و بندگان خداست که به خاطر کوچکترین مسئله از تو رو برگردانه، نه، تو سر کارت با خدای کریم است، اونقدر بخشاینده است، اونقدر عنایت و لطف دارد که گاهی هم ممکنه این شعر منصوب به حضرت سلمان مطرح بشه. دیدید گاهی رو بعض از قبرها می نویسند این منصوب به حضرت سلمان است که وفد تعالى الكريم بغير زادي، وفد تعالى الكريم بغير زادي من الحسنات والقلب السليم، من وارد شدم و میهمان شدم بر خدای کریم بدون زاد و توشه، نه حسنه انجام دادم نه دل پاکی دارم، من الحسنات والقلب و حمل الزاد اقبه كل شيء اذا كان الوفود على الكريم. انسان وقتی میخواد بر خانه کریم وارد بشه، قضاشو با خودش میبره؟ اگه بری سر سفره کسی بشینی قضای خودت بری که جسارته. و ما وقتی بر خدای کریم وارد میشیم که حسنه نیاز نداریم، طاعت نیاز نداریم، چون بر خدای کریم وارد شدیم. خداوند که خودش کرم داره، پس چه حاجتی ما به نماز و نیاز و ذکر و عبادت و صحت و عمل و حسنات داریم؟ و حمل الزاد عقبه و کل شیئن اذا کان الوفود علی الکریم. من نمیخوام این شعر حضرت سلمان رو بگم، حالا اصلا مربوط معلوم نیست مال ایشان باشه یا نباشه، اگرم باشه مراد سلمان چیزی دیگه نیست. این نیست که بعضی ها استفاده میکنن و خیال میکنن اینه. اگر این بود باید دکان طاعت و عبادت خدا رو میبستیم، باید درب دین بسته میشد به طور کلی. میاد از این طریق شیطان وارد میشه، یا خدا من کرمش اونقدرش که تو چی میدی هستن، نیازی نیستم، دلت با خدا باشه همون کارت درست میکنه، تو نیاز نداری به این مسائل و به این اعمال و به این قضایا و نگران نباش. میدونی چیه؟ گاهی الله اکبر، خدا میدونه گاهی انسان اصلا متحیم میشه، منفعل میشه، نه منطقیست دیگه، نه عقلیست، نه نفسیست، اصلا هیچی وجود نداره. اگر خداوند ببینه بندگانش گناه نمی کنند، اینها را از میان میبرد، یک بندگانی می آفریند که اونها گناه بکنند که ببخشد شد. در قیامت میدونید قضیه چیست؟ اگر گناه من نباشد عفو ندارد خدا، پس من باید گناه داشته باشم که خدا عفو داشته باشد. اینا نگه، اینا خیلی گوینده داره، اینا گفتن این حرفا رو که من عرض میکنم خدمتتون. اینها همه دامهای شیطان است، اینها همه وسوسه. برای یه عده‌ای از اون طریق میاد شیطان وسوسه میکند، عده‌ای رو از این طریق شیطان وسوسه میکند. خداوند کریم است، کرم الهی مستمسکی میشود، کما که خود خداوند در قرآن مطرح میکند اینو: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. چیه؟ تو احساس کردی به کرم خداوند داری مغرور میشی؟ شیطان تو رو از طریق کرم میخواد مغرورت بکنه؟ ما هر رکه برات بکل کریم. اگر این است و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، چیه؟ و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمیشید بگر به مقتضای اعمالتون. اگر این است فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی چی؟ پس اینا یعنی چی؟ آنی که خداوند صفحان مطرح می کند، اینها این نصوص محکم و قوی کلام خدا، اینها پس جای کجا دارد؟ چه چیزی مطرح دارد اینها؟ بنابراین میاد گاه شیطان وساوس خودش رو از طریق همین مسائل بیرونی به اونچنانی مطرح می کند، گاهی از این طریق، گاهی از طریق مسائل این چنینی، اینها رو مستمسک قرار میده و بر دلها و بر جانهای انسانها تیرهای مسموم خودش رو وارد میکنه و فضای وجود انسان رو زهرآلود میکنه، مسموم میکنه و آلوده میکنه. پاکیزگی و لطافت روح انسان رو میگیره، بعد آدمی وعده و وعید خدا رو میشنود، تأثیری درش نمیکنه. فرمود یا ایها الناس ان وعد الله حق، بندگان خدا بدانید وعده خدا حق است. چون وعده خدا حق است شما هم شک ندارید، از آفاتش بپرهیزید. مسائلی که موجب بیرونقی وعده های خدا در دل شما میشه، یک این که تمام همتتون رو صرف حیات دنیا کنید. نکنید چه بکنید؟ ببینید من عرض میکنم این که از کردم راه و شیوه انبیاء الهی در دنیا بودن، بدون دنیا با دنیا نبودن، خود همین مسئله نماز، همین مسئله نمازی که خداوند سبحان به عنوان پنج نوبت، پنج نماز بر دوش مسلمانان گذارده است، یکی از بزرگترین عوامل همین قضیه است. یکی از بزرگترین همین تمرین های این چنین نیست که ما رو به اون وابستگی و تعلق و اون فرو رفتن به دنیا مبتلا نکند. یعنی انسان مسلمانی که این تعهد رو داره برای خودش کند، یعنی انسان مسلمانی که این تعهد رو داره برای خودش، این وضعیت نوبتی نماز خودش رو دارد، با هر نوبتی که میشوید، با هر نوبتی که طهارت میکند، با هر نوبتی که میایستد مقابل خداوند، با هر نوبتی که مرور میکند سلسله اعتقاداتش رو، قیامش رو، قعودش رو، سجودش رو، قنوتش رو، با تمام اینها بازی جدایی از تعلقات براش ایجاد میشه. اینه که داریم در لسان دربار معصومین گاهی ظهر که میشه، وقت نماز که میشه، ملائکه الله ندا میکنند
بر اهل کوچه و بازار که قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فدفعوها بالسلام. برید این آتش هایی که از صبح دوشتون گذاشتید خاموشش کنید، وقتشه که برید خاموش کنید این آتش ها رو، و خاموشش نمی کنید مگر بالسلام. خود این تمرین نماز یعنی تمرین عدم وابستگی به دنیا. این شیوه انبیاست، این در مورد کار انبر. به عنوان مثال از کردم این رو، یک نمونه، خود ماه رمضان، خود صیام و رمضان رو درک کردن، اینو که واقعا در آداب بزرگان این بوده است که به هر حال تو رمضان سعی میکردن، اصلا دستورات سعی میکردن که تخفیفی در کار اقتصادیشون باشه. یادم اول ماه رمضان که میشد حضرت سجاد صلوات الله علیه ممالکشون رو جمع میکردن، کارگزارانشون، کارگرانشون، همه جمع میکردن، میگن تو این ماه ما به شما کاری نداریم، میخواین کار بکنید در حد توانتون کار کنید، ما از شما پیش است، همون میلتون در حدی که رغبتشو دارید و لطمه ای نمیخوره به عبادتتون، من در همین مقدار از شما کار میخوام. ما به شما در این ماه نخواهیم گفت کم کار کردید یا زیاد کردید، بودید یا نبودید، دفتر حضور غیاب را در این ماه کارتکس رو برمیدارید، شما در این ماه آزاد باشید. یعنی خود این باها دادن به این شیوه به رمضان، این یک ماه 11 ماه رو تأمین میکنن. اگر بیشتر نیاز بود خدا میگفت دو ماه، یه ماه بس، یعنی یه ماه رمضان این کار رو انجام میده. خود این مسئله با فضیلتی که به هر حال فردا شب اول این ماه عظیم و با عظمت ذوالحجه خواهد بود، خود مسئله عظیم حج، خود این سلوک الله و این سیری که به سوی خانه خدا وجود دارد، تمام مقصد و مقصود تو همین وجود دارد. اگر واقعا کسی درک کند که چه میکند، چگونه جامعه تن میکند، چی میکنه وقتی احرام میبنده، وقتی به طوف خانه می ایستد، وقتی می دود دنبال گم شدهش در سعی صفا و مروه، وقتی که به عرفات عرفانش رو می جوید، به مشعر شعورش رو پیدا می کند، به منا امنیه هاش رو زیر پا می گذارد، اگر کسی واقعا درک این مواقف و مشاهد بکند چی میشه؟ این با یک سفر می تاند یک عمر وابستگی به دنیا و اون معنای مضمومش نداشته باشه. تمام این عباداتی که می بینید همه اینها سلوکیه در این راستا، در راستا این که فلا تغرن نکم، فلا تغرن نکم الحیات الدنیا، خدا من تو قرار بیش از اینم نیاز نیست. یعنی همین دین اقلی، همین دین اقلی، همین اقلیت از دینداری، اگر کسی همین رو درست انجام بده حفظش میکند، اون وابستگی ها براش نمیاد، مگر همین رو مخشوش انجام بده، مگر همین رو درست درکش نکرده باشه و شناخت به این نداشته باشه. با اونگاه فرمود ولا یغرنکم بالله الغرور، مراقب باشید، یا در پناه خدا برید، یا بدانید اگر در پناه خدا نبودید و استعاذه به حضرت حق نداشتید میرید در پناه شیطان، هر که گریزد ز خراجاتش بارکش غول بیابان شود. بدانید اگر در پناه خدا نبودید دیپلماسی شیطانی نمیگذارد شما تبعی جای دیگر باشید، میبردتون زیر حکومت خودش، زیر پرچم به اصطلاح اشراف خودش، و اونگاه میزند تیرهای وسوسه مسموم رو بر دلهای شما. حالا یا ممکن است از طریق امیال فریبتون بدهد، یا ممکن است از طریق اون عرض به خدمتون حربه های دیگری که دارد، مانند کرم خداوند، مانند اون قضایای دیگر، و فریبی بر شما وارد کنه. طوائفی بودن در اسلام، یکی از طوائفی که شنیدید که اینها خیلی لطمه زدن و دینشون هم، یعنی تا اصلا مسلکشون مسلک سیاسی بود، اینو خلفای بنی امیه درست کردن، طائفه مرجعه بودند،
اینها کسانی بودن که زیر بنای فکرشون همین بود، میگفتن اصلا ما چی نیاز به هم فسق نشیم، فقط دلت زک قلبک دلت صاف باشه. شعارشون این بود زک قلبک دلت صاف باشه. الا طاعت و گاهی هم اگر خوردی پیاله زدی به هر حال دیگه اونم خدا کرمش زیاده، اگر نمیدارم گاهی فلان کردی چه کردی، این کرم خدا، خدا ستار و لعیوب لبک غفار و ذنوب لبک، خداوند میپوشاند. اینا درست میکردن کسافتکاری های خلفا را، اینها کسافتکاری های خلفا را درست میکردن با این فکرشون و مظهرشون. در مقابل آل رسول دکانداری میکردند به این انگیزه ها، و چه فریب هایی رو در جامعه از این باب درست کردند، و چه مکرها و نیرنگ ها و گمراهی هایی در جامعه ساختند و پرداخت. اینها وسوسه شیطانی و تیرهای وسوسه شیطان بود. فرمود بدانید اون عامل کمرنگ کردن وعده های الهی این میشه، این دوتاست، این دوتا آفت. ولا یغرنکم بالله الغرور. چون این مطلب مهمی است و این بحث سنگینی است، لذا فرمود ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو. بندگان خدا جدی بگیرید بحث شیطان رو، این بحث شوخی نیست. شما دشمن قسم خورده کمربسته قوی دارید که با همتون یکسان دشمنی میکنند. حالا این شیطان دشمنی است، چرا با ما دشمن است، ما چیکار کردیم که شیطان با ما دشمن است، و در قبال دشمنی او چه باید بکنیم؟ اینها دیگه بحث مستقل نیست که انشاءالله به حول قوه الهی فردا شب محضر مبارک عزیزان ادامه بحث تفسیر رو خواهم گفت. لحاظ اینکه خب چند جمله هم خدمت دوستان به مناسبت امشب باید عرائضی تقدیم بداریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، ما را از دامها و فریبهای درون و برون به لطف خیش مسون بدارد، دلهامون به نور جمال قرآن و عطرت منور و مزین بگردانه. صلواتنا بفرمایید. خب امشب شام شهادت وجود مقدس جواد الائمه ثمرت الفعاد و میوه دل ولی نعمت من وجود مقدس حضرت سامر الحجج. فرقی نمی کند بین مقام شامخ این حضرات که به هر حال 25 سال در این دنیا بمونند، یا فرض کنید مانند حضرت باقر صادق به 57 و 60 اند برسد، فرقی نمی کند. اینها همون بار را، اینها همان علم را، همان عطوفت را، همان تربیت را، همان هدایت رو به شریعت ارزانی کردن و تقدیم کردن و یادگارهای خودشون رو باقی گذاردن. مأمون برگشت از خراسان، حضرت رو احضار کرد به بغداد، حضرت جواد الائمه رو 7 سال خورده سنشونه احضار کرد به بغداد. هنوز ندیده بود حضرت رو، بعد از این سالها هنوز ندیده بود حضرت رو. عرض به خدمتون، میرفت به طرف شکار، شنیدید حضرت در مسیر بودن، یه سری بچه ها بودن مشغول بازی کردن بودن، حضرت به نظاره اینها تماشاشون میکردن. موکب مأمون و شکوه و جلال مأمون رسید، بچه ها فرار کردن، حضرت جواد الائمه ایستادن به نگاه کردن مأمون. مأمون از این سوژه خوشش آمد، آمد گفت بسم الله کیه این آب پسر کیه اینطور ایستاده به ما نگاه میکنه. آمد جلو خودش خطاب کرد که پسر چرا به کناری نرفتی؟ مگر ندیدی مثل بچه های دیگه فرار کردن؟ تو مگر خلیفه را ندیدی به هیبت و شوکت خلیفه را که به کناری بروی؟ وجود مقدس از جواد الائمه فرمودن که ظاهرا مسیری که من ایستاده ام مسیر خلیفه رو تنگ نکردم، راه خلیفه باز است، ما راه رو نگرفتیم، و احساس نمی کنم که نباید که ظاهرا خلیفه اگر کسی تقصیری ندارد به ظلم و تعدی بر او باری بکند. من که کاری نکردم که بترسم از تو، من دلیل ترس ندارم از تو. این سخن رو که دید لرزید مأمون، تکون دید نه این حرف معمولی نیست. و اسم جناب عالی چیست؟ اسم من محمد است. نام پدرتون چیست؟ نام پدر من علی ابن منصف رضا است. تا که این جمعه مأمون به زیر آمد، به زیر آمد، محو شد در سیماگ نازنین وجود مقدس جواد الائمه 7 سال خورده. خب مسیرشو گرفت، رفت به شکار و باز دست شه به نخجیری ما بندگان دست تقدیری ما این باز شکاری رو فرستاد و باز شکاری رفت بازگشت دنبال شکارم و وقتی برگشت از بخنده یه ماهی کوچک تو منقار این باز شکاری است. خوشش اومد معمول آدم خب میداری در حالات چون شب شهادت شب ولادت حضرت سامر روزش در بحث چهره واقعی معمول رو من باز کردم خدمت دوستان عرض کردم چی بوده و چی بوده معمول گرفت تو مشتش این ماهی رو ماهی کوچک رو گرفت تو مشتش برگشت از شکار رسید دید برخورد کرد با وجود مقدس جماعت الائمه گفت فرزند در یاب موسی دوست دارم که بدانم دانش جناب عالی چقدر دست میدانید چیه در دست من حالا امتحان کند مثلا دیده چون پدر بزرگ بارش رو حضرت تبسمی کردن خنده کردن فهمدن خداوند سبحانه آبهایی دارد که در اون آبها ماهیانی زندگی میکنند گاه لطف خداوند بر این تعلق میگیرد که جوشش ابرهای آسمانی فراوان میشود ماهیها جستن میکنند سلاطین و حکام بازهاشون رو به شکار میفرستند بازهای سلاطین این ماهیها رو به منقار میگیرند برای صاحبان شکارشون می آورند خلفا ماهی ها را از منقار باز در دستشون می گیرند که فرزندان اوصیاء پیامبر را امتحان کنند معمول خجالت کشید سرش پایین انداخت چی بگیم ما از کجای وجود مقدسش بگیم دانشش زمینی است آسمانی است دریایی است هوایی است درونی است برونی است اینا های محمد اسماعیل است عرض به خدمتتون اومد وارد شد بر دیدهای جمع شدن مردم از هر دلی سوال میکنن خواسته ها متفاوت همه را هم حضرت با اشارت مطرح میکنن بعد همین که نشسته بود انتهای جمعیت نگاه میکرد منتظر شد خلوت بشه گفت منم برم بگم همسر من پنج تا برم فرزند زایده است دختر دوست میدارم این حمل فرزندم پسر باشه منم برم حاجتم به این آقای بزرگوار بگم همینطور از عقب جمعیت بلند شد اومد جلو همین که داشت میومد جلو حضرت فهمیدن یا ابا یعقوب اولین بار اومده خدمت حضرت کنیش رو گفتن گفتن یا ابا یعقوب نام فرزندت را احمد بگذار اصلا دیگه برگشت چیزی نگفتیم ما هنوز مطلبی مطلب نکردیم یا ابا یعقوب نام فرزندت را احمد بگذار قاسم ابن عبدالرحمن زیدی مذهبه و عرض به خدمتون دشمن شماره یک حضرت جواد الائمه و اهل بیت از اون نام شدت ها شدید حضرت دارن وارد میشن از به خدمتون به شهر ایستاده بود بالای بلندی مردم نگاه میکردن حضرت هم داره نگاه میکنه همینطور که حضرت از دور آمدن گفت لعن الله اصحاب الامامیه خدا اینا رو لعنت کند اینا چقدر مردم رو بازی دادن خودشون امام مردم میدانند رسید موکب وجود مقدس جواد الائمه مقابل اون بلندی که قاسم بن عبدالرحمن بالا ایستاده بود این مرتبه ازن نگاه داشتن موکب رو سر بارشون رو بگندادن یه نگاه کردن فهمدن یا قاسم بن عبدالرحمن شروع کردن آیه شریفه قرآن بخوندن اولقی از ذکر علیه من بیننا بله و کذاب و عشر آیه سوره مبارکه قمر بخوندن که آیا اینها میگوین که ذکر بر اینها نازل شده است؟ نه اینا دروغ میگوین قاسم ابن عبدالرحمن میگه تو دلم گفتم این سهرم بلد این آقا چی فهمید حرف من را تا که این جمله رو گفتم حضرت فهمدن ابشرن واحدن من نامت تبعو آیه بعدی رو خوندن که جواب این رو بدند. دیگه نتونستم طاقت بیارم مثلا بالای بلندی خودم رو دوان دوان رسوندم به موچه و موقع رو کشم سرم رو گذاشتم رو پاش گفتم ها ببخشید بر من بخواهید که خدا از تقصیر من نسبت به شما خانده بگذر هر که بگیم کم از مقام شامخش و عظمت و بزرگی و جلالش من جمله صبح گفتم همونو میگم و عظمت تمام و استفاده کنیم انشاءالله از کردم بعد از این خلاص و خادمان حضرت خودشیرینی یا برای مثلا محبت کردن به حضرت وجود مقدس جواد الائمه رو از درب پشتی خانه که خلوت باشه میخواستن بیرون ببرن حضرت سامل الحجج نامه نوشتن به فرزندشون نوشتن بابا جواد شنیدم که بعض از خدمتکارها تو را میخواهن از درب پشتی خانه بیرون ببرن نه شما از همون در بزرگ خانه بیرون برو که همه در انتظارند و وقتی هم که بیرون میری دست خالی نرو آماده باش که اگر هر کسی حاجت و مسئلتی دارد پاسخ اون رو بدی عرض میکنم یا سامل الحجج امشب در شب شهادت جواد الائمه ما هم کنار اون در بزرگ نشستیم ما هم دستمون رو دراز کردیم ما هم میخواییم از دست کریم اهل البیت و جواد الائمه ما هم یه رشحه‌ای از معنویت و فضیلت و نور و علم و تقوای این خاندان رو به ما هم به رسم تصدق بدهم و ما از فیضشون بهره‌مند باشیم. شب شب شام شهادت رو مثل فردایست که وجود نازنینش داره ناله میزند و زجه میزند، سم بر قلب مبارکش بر اما و احشاء وجود اثر کرده است، اما کسی نیست که جرعه آبی به دست نازنین فرزند وجود مقدس سامن الحجج بدهد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.